فصل سوم. نیمه شب از اتاقش بیرون آمد. به راه روی روبرو رفت. دنبال اتاق 605 میگشت که گونیلا شمارش را گرفته بود. کسی در دوروبر نبود. پزشک و پرستاران کشیک لابد در اتاقهایشان نشسته بودند. دری را که رویش 605 نوشته شده بود آهسته گشود و داخل شد. در اتاق یک تختی مرد سالخورده‌ای را دید که خوابیده بود. مرد سبز روی بود با گونه های برآمده. سامی ناگهان احساس کرد میشناسدش. انگار این چهره را پیشتر دیده بود. این ابروهای کلفت و آشوبگر، این فاصله بیش از حد معمول میان دهان و دماغ و این ریش و سبیل پرپشت را که حتی اگر اصلاح میشد سایه لاجوردی روی صورتش میانداخت از جایی به خاطر داشت. به دو دست درمانده که پر از لکه های قهوه‌ای ناشی از سالخوردگی بودند و روی لحاف مثل دو حیوان کوچک بی حرکت مانده بودند نگاه می‌کرد و از هیجانی که به خودش دست داده بود و از کوبش شدید قلبش در شگفت بود. بعد از مدتی به فکرش رسید که به لوح بیمار در طرف پایین تخت نگاه کند. همین که لوح را خواند فهمید که هیجانش بیهوده نبوده است. با این مرد هرگز رو در رو نشده بود، اما عکسش را در روزنامه ها دیده بود. اکنون نیز در اتاقی که چراغ قابل تنظیم اندکی روشنش کرده بود، به گونه باور نکردنی خود را به مردی که روی تخت خواب مچاله شده و خوابیده بود نزدیک می کرد. این منفورترین آدم در زندگی سامی بود. همان دشمنی بود که سامی سالها مرگش را آرزو کرده بود و احساس این که اکنون می تواند با تلاش بسیار اندکی پیرمرد را از میان ببرد، چون شرابی سیر نشدنی مستش می کرد. کافی بود روی صورتش با آن گونه های برآمده و قبقب باد کرده زیر چانهش بالشی بگذارد و فشار دهد. اما در آن بیمارستان شاید دردهای تحمل ناپذیری انتظار مرد را می کشیدند. پس سامی می توانست شاهد درد کشیدن مرد باشد و کوچک شدن صورتش در برابر مرگ و بزرگ شدن ترس در مردمک چشمانش را از نزدیک تماشا کند. در روشنایی اندک مثل یک آدم معمولی خوابیده بود. گوشهای پرموی داشت و زیر چشمهایش کبود شده بود. دستهای پرلک و پیسش روی لحاف سفید وحشتناک بودند. بالای سرش یک شیشه عطر لیمو و یک جلد کتاب بود. بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت. از راهروهایی که هر دو طرفشان پر از گل بود و کف پوششان حتی در روشنایی اندک برق می زد. از آنجا گذشت و به اتاق خودش برگشت. بعد خوابید. خوابش نبرد. بلند شد و در حالی که میل رفتن به اتاق مرد را به سختی فرو می نشاند، در اتاقی که برای سیگاری ها در نظر گرفته بودند، پشت سر هم سیگار کشید. دیگر هیچ چیز مثل گذشته نبود. آیا خودش بود؟ به راستی همان مرد بود؟ آیا به عکس هایش در روزنامه ها شبیه بود؟ برایش خیلی مشکل بود که چنین تصادفی را باور کند. چنین چیزی چگونه ممکن بود؟ زندگیش در آنکارا برایش گویی دوره قبل از تاریخ بود. توهمی که از این زندگی سرچشمه گرفته و پاورچین پاورچین آمده بود، در این بیمارستان شمالی جلویش سبز شده بود. آیا براستی توهم بود؟ در این لحظه تردیدی که به طرزی خفیف خودش را نشان داد، شروع به جویدن درونش کرد. آیا باز خیالاتی شده بود؟ اینکه یک بیمار روانی برای خود دشمنی خلق کند، دشمنی که در همان بیمارستان خوابیده است، پزشکان را اصلاً شگفت زده نمی کرد. آیا مرد توهمی همچون گوزن بود؟ هرچه فکر می کرد این احتمال بیشتر با عقل جور در می آمد. امکان نداشت آن مرد را دیده باشد. شاید هم یک بیمار سوئدی را که روی آن تخت خوابیده بود با دشمنش عوضی گرفته بود. وقتی مدتی فکر کرد مطمئن شد که خیالاتی شده است. ولی باز چیزهای زد و نقیزی وجود داشت. با گوشهای خودش شنیده بود که گونیلا از یک ترک بستری در بیمارستان حرف می زد. آیا آن هم خیال بود؟ علاوه بر آن در لوح پایین تخت خواب نام وزیر را خوانده بود. بهترین راه این بود که دوباره برود و نگاه کند. بهترین راه همین بود. ابتدا در دستشویی صورتش را با آب سرد شست. سپس دوباره بی سر و صدا از راهروها گذشت و به اتاق 605 رفت. به طرف پایین تخت خواب آمد. اشتباه نکرده بود. مردی که بیمار و پریشان روی تخت خوابیده بود، همو بود. این چهره فرسوده با گونه های فرو رفته، مهر خورده با لکه های قهوه‌ای مال او بود. چشمهایش باز نبودند. با وجود این می توانست چهره ای را که صدها بار در روزنامه ها دیده بود و از حفظ می دانست بشناسد. خودش بود. با عقل هم جور در می آمد. چون سوئد در زمینه پزشکی بسیار پیشرفته بود و از کشورهای زیادی مریض می آمد. به ویژه دولت مردان ترک خیلی به معالجه در خارج از کشور علاقه‌مند بودند. آخر از جیب خودشان که خرج نمی کردند. تمام هزینه هایشان را دولت پرداخت می کرد. بیشتر اینها به آمریکا می رفتند و در کلیولند جراحی بایپاس یا پیوند عروق انجام می دادند. لابد برای این وزیر بازنشسته هم معالجه در سوئد را مناسب تشخیص داده بودند. در حالی که به اینها فکر می کرد، اسمی را که بر لوح بیمار نوشته شده بود خواند و کاملا قانع شد که این مرد بیمار توهمی نیست که از گذشته دردناکش برآمده باشد. اما باز برای خاموش کردن شراره های تردید که از تجربه گوزنها به جا مانده بود به بیمار نزدیک شد و پیشانیش را لمس کرد. پیشانی عرق کرده و گرمی بود. درست مثل گوزن سختی استخوان پیشانیش را نیز احساس می کرد. در آن هنگام متوجه شد که بیمار با بیقراری تکان می خورد. از راه رو نیز صدای پا می آمد. شاید پرستاران یکی از ویزیت‌های عادی شبانه را انجام می دادند. شاید هم می آمدند تا مریض را بیدار کنند و درجه تب و فشار خونش را اندازه بگیرند. از این کارها زیاد سردر نمی آورد. بلافاصله از اتاق بیرون رفت. به پرستار بر نخورد. شاید به اتاق دیگری رفته بود. در حالی که قلبش از هیجان می تپید به اتاقش رفت. روی تخت خوابش دراز کشید و در آن روشنایی اندک چشمهایش را به سقف دوخت و به فکر فرو رفت. زمانی که سامی می خواست به استکهلم بیاید، پیرمرد بیمار نبود. شاید هم بیماریش شروع شده بود و خودش خبر نداشت. مرد تندرست، درشت هیکل، رعب‌انگیز، پرزور و بیرحمی بود و مهمتر از همه وزیر بود. میان او و امثال سامی سازمان‌های مختلف، درهای با روکش چرمی، دفاتر مخصوص و اتومبیل‌های سیاه و ضد گلوله پلیس قرار داشت. در آنکارا و در ساعتی از عصر که دود سیاه دودکش‌ها سفیدی برفی سنگین را محو می‌کرد، خودش را نه، اسکورت و اتومبیلش را دیده بود. سردش نبود، اما از گرمی پاکت کوچک پر از بلوطی که توی دستش بود خوشش می آمد. گنجشکانی که روی درختان بلوار آتاتورک می نشینند و با سر و صدایشان مردم را به سطوح می آورند و عادت دارند که روی کلاه یا لباسهای کارمندی از پا افتاده مهر بزنند خاموش بودند. توی لنگه راست کفشش آب می رفت و او منتظر کسی بود که اصلاً دوستش نداشت ولی مجبور به دیدنش شده بود. آنگاه بسته شدن راه، متوقف شدن همه وسایل نقلیه و عبور اسکورت را مثل یک نیروی خدایی که به این دنیا تعلق نداشت به چشم دیده بود. در آن شب پرتب و تاب نزدیک صبح وقتی که می‌خواست بخوابد گویی به حالت خلسه فرو می‌رفت. سپس انگار که می‌خواست به خودش یادآوری کند که خواب نمی‌بیند از خواب می‌پرید. در اتاق چهار تخت خوابی دو بیمار هم اتاقیش به خواب عمیق فرو رفته بودند. لحظه‌ای که می‌فهمید خواب نمی‌بیند، درونش از نفرت پر می‌شد. مرد واقعیت داشت. در راهرو مقابل بی‌دفاع، پیر و بیمار خوابیده بود. لختی گویی به حالت خلسه فرو رفت. باز از خواب پرید. در آن لحظه بسیار کوتاه صدای انفجار بمب‌ها را شنیده بود. خشاب‌ها پر و خالی می‌شد. سپس خاموشی همه جا را فرا گرفت و بعد تنها یک بمب دیگر منفجر شد. درخشش نوری شب اوریان را شکافت. درون نور پرنده‌ای که چشمانش از حدقه در آمده بود چرخید و چرخید. اکنون صدای گریه‌ای به طور مداوم به گوش می رسید. آیا آن که می گریست مادرش بود یا یکی دیگر؟ یا اینکه گنجشک‌ها شروع به خواندن کرده بودند؟ سامی سراپا عرق از خواب پرید و نشست. با خود گفت اون مرد گذشته منه. افسوس، گذشته اسفبار من. بعد از آن دیگر طاقت نیاورد. به دستگاه تلفنی که در مدخل راه رو بود یک سکه 1 کرونی انداخت و به خانه کنار دریاچه زنگ زد. از کریستینا که به زور بلند شده بود و لازم نمی دید خشمش را پنهان کند، عادل را خواست. به عادل گفت بیا بیمارستان، برات سورپرایز دارم. صبح روز بعد سامی پیر مرد را در حال قدم زدن در راه رو دید. دستش را به دیوار تکیه داده بود و راه می رفت. چنان به نظر می رسید که با یک تلنگر کوچک به زمین خواهد خورد. معلوم بود که سخت بیمار است. حلقه های کبود زیر چشمانش سیاه شده بود و تا گونه هایش پایین آمده بود. صورت مرد کاملا سیاه و نفرت انگیز شده بود و موهایش هم ریخته بود. سامی هر شب به اتاق او می رفت. بدن درشت اما مچاله شده و فرسوده او را توی پیژامه راه راه آبی و سفید چروکیدهش تماشا می کرد. به کله او که موهای فرقش ریخته بود و پس گردن کلوفتش خیره می شد. این پیژامه را می شناخت زیرا یکی از آن پارچه های پنبهی یک نواخت بود که سومر بانک تولید می کرد و مشابهش در خانه هر کارمندی یافت می شد. از آنجا که این مؤسسه دولتی ارزانتر از بازار می داد و اقساطی می فروخت، احسان بیگ پدر سامی که معلم بود از این پارچه راه راه آبی و سفید یک توپ آورده بود و با آن برای همه اعضای خانواده پیژامه دوخته شده بود. روزی که آبجی معلا خیاط محله پیژامه ها را در خانهش دوخته و برایشان فرستاده بود، سامی، پدرش و برادر کوچکش پیژامه ها را پوشیده بودند و به عنوان عادت همیشگی خانه پشت به بخاری داده و لختی از این که خود را در آن پیژامه های نو می دیدند لذت برده بودند. اما داستان ادامه داشت. مادرش از بقیه پارچه داده بود برای سالن و اتاق خواب پرده بدوزند. به این هم بسنده نکرده و کاناپه سالن را با همین پارچه روکش کرده بود. به این ترتیب به هر کجای خانه که نگاه می کردند پارچه راه راه آبی و سفید را می دیدند. این شرایطی بسیار متناسب با ذهنیت اقتصادی آن دوره بود. به نظر کسی عجیب نمی آمد. زیرا همسایه‌ها و دوستان دیگرشان نیز چنین بودند. خانواده‌های کم درآمد کارمندی هنگامی که به اقتضای حکم انتقال از این استان به آن استان آناتولی اسباب کشی می‌کردند، اساس اندکشان را بار خرجین‌های خاکی رنگ می‌کردند. استکان‌های کمر باریک را با دقت تمام در کاغذ روزنامه می‌پیچیدند و زمانی که در خانه جدید بار و بندیلشان را باز می‌کردند، استکانی را که بیش از هر چیز دوستش داشتند و نیز پایه میز اصلی را شکسته می دیدند متأثر می شدند. پیژامه راه راه آبی و سفید که از سالها پیش به این طرف ندیده بود، سامی را به اعماق گذشتهش می برد. او را به سوی زندگیش در ترکیه که داشت فراموشش می کرد و به سوی خانوادهش می کشند. زیرا آن پارچه پنبهی خود ترکیه بود. کودکیش بود، گذشتهش بود. اینک رنگ و بوی سرزمینش در چنین چیزهای ساده‌ای پنهان شده بود. در لحظاتی از این دست، سامی پیرمرد را در راهروی آن بیمارستان غریبه مثل یک آشنا می‌یافت. آشنایی که آدم نمی‌تواند از او دور بماند و شب و روز نگران اوست. ساعت‌ها بر بالینش انتظار می‌کشید. در اتاق کمسوی بیمارستان به چهره پرچین و چروک و روبه مرگش که در خوابی نامنظم در تقلا بود نگاه می‌کرد. گویی همان روز اول میان او و پیرمرد بستری پیوندی نامرئی به وجود آمده بود. هنگامی که بر بالین مرد انتظار می کشید، چهرهش گاه با نفرتی کشنده مچاله می شد و گاه خسته و بی‌تفاوت می گشت. مرد می خوابید بیان که این چهره را ببیند. چهرهی که مدام حالتش عوض می شد و از رنگی به رنگ دیگر در می آمد. برای سامی شبها به اتاق مرد رفتن عادت و مزه‌ای شده بود که نمی توانست از آن چشم بپوشد. روزها نیز در راه رو و اتاق ته راه رو و بعد از نهار در اتاق تلویزیون او را می پایید. پیژامه راه راه آبی و سفید مرد، شیشه عطر لیمو با مارک ایوب صبری و کتاب خاطرات جمال پاشا بر بالینش مثل یک میدان مغناطیسی بود. لوح بیمار را خوانده بود. بعد هم از گونیلا جزئیات بیماری پیرمرد را پرسیده بود. به گفته او تومور مغزی پیرمرد روز به روز بزرگتر می شد و راه را برای اختلالات رفتاری می گشود. گونیلا کوشیده بود با یک سری اصطلاح پزشکی وضعیت را تشریح کند. در لوب فرونتال چپ گلیوبلاستوم تشکیل شده است. مراکز موجود در نیمکره چپ مغز دارند مختل می شوند. بازوی راست مرد دارد فلج می شود. در گفتارش اختلال به وجود آمده است. بیمار حالت تهوع و سردرد شدید دارد. گونیلا اضافه کرده بود که این بیماری مقدمه فراموشی و اختلالات شخصیتی است. سامی فهمیده بود که وضعیت پیرمرد وخیم است. با تجویز کورتیزون سعی می کردند مشکل ادم را حل کنند. در الکترونانسفالوگرافی به جای موج آلفا موج دلتا دیده می شد. زمانی که دردش شدت می گرفت و تکلمش مختل می شد، گونیلا به او فورتکورتین و 80-90 میلی گرم پردنیزولون تزریق می کرد. پیرمرد با دریافت این داروها کمی راحت می شد و تکلمش را باز می یافت. سامی سه بار در هفته می دید که پیرمرد را به اتاق پوشیده از سرب در پایین ترین طبقه بیمارستان می برند. در آنجا سرش را با مرکب علامت می زدند و به مدت 10 دقیقه 4000 واحد اشعه به او می دادند. پس از طی این مراحل پیرمرد خسته و کوفته بالا می آمد. در روزهای درمان سلولهای سالمش نیز تخریب می شد. تهوعش افزایش می یافت. حساسیت بیش از حدی پیدا می کرد. گاه می گریست و گاهی فحش می داد. مرد چندین بار در حالی که دستش را به دیوار تکیه داده بود و پای راستش را روی زمین می کشید از برابر اتاق سامی گذشته بود. روز به روز تحلیل می رفت و تومورش بزرگتر می شد. شاید این تومور انتقام بود که می خواست باز هم بزرگتر شود. تاوان شکنجه الکتریکی بر مچ پای سامی بود. تاوان دوستان کشته شدهش. تاوان قاچاق بودنش و تاوان زمستانهای سنگین و تاریک این سرزمین شمالی. شبها به اتاق او می رفت. ساعتها تماشایش می کرد. هر بار که سرش تکان می خورد، هر بار که نفس می‌کشید از فکر کردن به اینکه به آخر خط نزدیک می‌شود لذت می‌برد. اگر این لذت در میان نبود، کشتن پیرمرد کاری نداشت. کافی بود شب بالشی روی دهانش بگذارد. از دانستن اینکه هر لحظه می‌تواند مرد را خفه کند کیف می‌کرد. اینکه پیرمرد به قدری نزدیک و به قدری بی‌دفاع است که می‌توان به زندگیش پایان داد، برای سامی حس بسیار خوشایندی بود. دیگر این چهره را خیلی خوب می شناخت. دماغ و گوشهایش پر از مو بود. یک روز بعد از ظهر اتفاق غیر منتظره ای افتاد. پیرمرد وارد اتاق سامی شد. سامی روی تخت دراز کشیده بود و داشت به پیرمرد فکر میکرد که متوجه ورود او شد. بیدرنگ چشمهایش را بست و خود را به خواب زد. قلبش تاپ تاپ میزد. سعی میکرد خودش را آرام کند. اما نمیتوانست. صدای خشخش راه رفتن مرد را میشنید. قدمهایش کند بود و دمپاییهایش را روی زمین میکشید. سامی فهمید که تا وسط اتاق آمده است. سکوتی طولانی برقرار شد. سامی کم کم از بسته نگه داشتن چشمهایش خسته می شد. پلکهایش که محکم بسته شده بودند درد می کردند. لازم بود نفسش را که داشت بند می آمد کنترل کند. پس از مدتی با خود گفت برای چی قایم می شم؟ و چشمهایش را باز کرد و از روی تخت جست زد پایین. رو در روی پیرمرد ایستاد. قدشان یکی بود. پیرمرد با چشمهای درشت قهوه‌ایش او را برانداز می‌کرد. زیر چشمهایش ورم کرده و با حلقه‌های کبود احاطه شده بود. در اصل مرد درشت هیکلی بود، اما بیماری و پیری او را از پا انداخته بود. شانه‌های پهنش افتاده بود. سرش توی گردنش فرو رفته بود. خسته و کوفته و تلو تلو خوران ایستاده بود و به سامی نگاه می‌کرد. سکوتی طولانی برقرار شد. دو بیمار سوئدی اتاق این وضعیت عجیب را زیر چشمی می پاییدند و به اقتضای قانون طلایی و نانوشته اسکاندیناوی هیچ مداخله‌ای نمی کردند. پس از مدتی پیرمرد گفت به عنوان کوچکتر وظیفه شما بود، اما اول من به ملاقات اومدم. سامی ابتدا نمی دانست چه باید بگوید. سپس با صدایی هیجان زده که برای خودش نیز شگفت زده بود جواب داد من ملاقات شما را نمیخوام. مرد چشمهایش را تنگ کرد. گفت دو ترک هستیم تو غربت. پیوند خونی داریم. ناچار پشتیبان هم باشیم. هر دوتامون ترکی حرف میزنیم. من از زبون اینا یک کلمه هم نمیفهمم. سامی این بار خشنتر فریاد زد. من نه زبون ترکی شما رو میخوام، نه ترک بودنتون رو. فکر میکرد مرد را از رو برده است. اما درست برعکس، دید که پیرمرد میخندد. طرف راست صورتش به پایین کشیده شده بود. خنده این کج و کلگی را تشدید میکرد. مرد بیان که خندهش را قطع کند، چنان که گویی قصد تمسخر دارد پرسید، پس چرا شب و دزدکی با اتاق میای جوون؟ اگه علاقه به من نداری، چرا شب و روز تعقیبم میکنی؟ سامی در جواب این سوال سکوت کرد. مگر چه میتوانست بگوید؟ متوجه شد که مرد با وجود پیری و بیماریش هنوز برای او رجز میخواند. عصبانی شد. از گردنش گرمای به سرش هجوم آورد. میخواست با مشت بکوبد توی صورت مرد و آن دهان و چهره نفرت انگیز را خرد کند. درد انگشتانش را که به هم فشرده بود حس کرد. از طرف دیگر خودش را ملامت میکرد که چرا کنترلش را از دست داده و نتوانسته بود خونسرد و بیرحمانه رفتار کند. نفسش داشت بند میامد و قلبش گویی در دهانش میتپید. اگر حرف میزد یا فحش میداد نمیتوانست مانع از لرزش صدایش بشود. هرچه از سیلیکیت آموخته بود باد هوا شده بود. خشم ناتوانش کرده بود. سپس دید که پیرمرد آرام آرام به طرف در راه افتاد. دمپایی‌هایش را روی زمین می‌کشید. پای راستش را به سختی حرکت می‌داد. درست هنگامی که داشت از در بیرون می‌رفت، به شکلی خطرناک سکندری خورد. تعادلش به هم خورده بود. کمانده بود سرش به چارچوب در بخورد که سامی جست زد و بازویش را گرفت. این حرکت را خود به خود و بیان که فکر کند انجام داده و بلا فاصله پشیمان شده بود. اما دیگر بازوی پیرمرد را گرفته و او را بلند کرده بود. همه چیز چنان ناگهانی رخ داده بود که هر دو در شگفت بودند. سامی نمی دانست چرا این کار را کرده است. بدون شک اگر اندکی فرصت تفکر و تصمیم گیری داشت چنین رفتار نمی کرد. مقدر بود که بعدها به خاطر این کار خیلی خودش را ملامت کند. پیرمرد مدتی طولانی سامی را برانداز کرد. به نجوا گفت: متشکرم پسرم. سپس در حالی که پایش را روی زمین می کشید به طرف راهروی خودش راه افتاد. بعد از این ملاقات سامی شبها به اتاق مرد نرفت. گاه و بیگاه او را در راهرو در حالی که دستش را به دیوار تکیه داده بود و راه می رفت یا در اتاق تلویزیون در حالی که مجله‌ای را ورق می زد می دید. با همدیگر حرف نمی زدند. یک بار هنگامی که در اتاق تلویزیون در ته راهرو برنامه‌ای را تماشا می کرد، پیرمرد نیز وارد اتاق شد و دو صندلی آن طرف‌تر نشست. اتاق تلویزیون پر از گل بود و صندلی‌هایی از کاج داشت. چهار بیمار سوئدی هم آنجا بودند. ساعتی از عصر بود و از پنجره می‌شد بارش برف سنگین در بیرون و پخش و پلا شدن آن در باد را مشاهده کرد. پس از پایان برنامه سامی داشت می‌رفت که مرد جلویش را گرفت و پرسید: کمی قبل کلمه کالابالیک را از تلویزیون شنیدم. آیا این کلمه را از ما گرفتن؟ سامی گفت: بله از ما گرفتن. اما در اینجا به معنی وحشت میاد. سپس بیان که حتی یک کلمه دیگر بگوید بیرون رفت و در این حال شنید که مرد میگوید: متشکرم. خیلی متشکرم. اگر شرایط دیگری بود سامی کلمه کالابالیک را بهانه میکرد و از کارل دوازدهم میگفت. پادشاهی که 12 سال در عثمانی ماند و به علت اقامت طولانیش در کشور ما او را دمیر با شال لقب دادیم و با وجود اینکه پس از جنگ پولتاوا به ما پناهنده شده بود در مدارس سوئد چنین گفته می شود که ترک ها او را اسیر گرفته بودند و او در بازگشت از آنجا همراه با کلماتی مثل کالابالیک مفهوم و کلمه کیوسک را که تحریف شده کوشک است و نیز پیوند گل، سیستم مالیاتی و دلمه کلم را با خود آورد. این یکی از بحث‌های همیشگی ترک‌های مقیم سوئد بود. در نخستین ماه‌های اقامتش در حال خرید از فروشگاه کنسوم چشمش به یک قوطی کنسرو در قفسه‌ها افتاده بود. روی قوطی کلمه کالدلمار و تصویر دلمه کلم دیده می‌شد. شادمان از پیدا کردن غذاهای ترکی که حسرتشان را می‌کشید بلافاصله کنسرو را خریده و دوان دوان به خانه رفته بود. آنچه پس از باز کردن قوطی دیده بود به راستی دلمه کلم بود. اما حیف که این دلمه شکر داشت. دلمه آغشته به شکر را نمی‌شد به دهان زد. حتی نمی‌شد به آن فکر کرد. اگر مادرش که به آن خوبی دلمه می‌پخت این جنایت را می‌دید حتما زار زار گریه می‌کرد. کنسرو را همانطور که بود انداخت توی سطل آشغال. معده مدیترانه‌ایش به هیچ وجه نمی‌توانست به این رسم شمالی یعنی خوردن همه چیز با شکر عادت کند. نان و حتی ماهی با شکر بود. وقتی می‌خواست چیزی از سوپرمارکت بخرد، نوشته‌های روی بسته را مدتی طولانی بررسی می‌کرد و می‌کوشید یک خوراکی بدون شکر پیدا کند. یک بار ماهی سیل را با ساردین عوضی گرفته و خریده بود. آن هم شیرین از آب درآمده بود. از اینکه این را حدس نزده بود، خودش را ملامت هم نکرده بود. ترک هایی که پیش از او آمده بودند با آشپزخانه اسکاندیناویایی خو گرفته و حتی کم کم از غذاهای این آشپزخانه خوششان آمده بود. پس از دانستن اینکه بوفه روباز موسوم به اسمورگاسبورد شهرت جهانی دارد، دیدگاهشان نسبت به این آشپزخانه تغییر یافته بود. سامی در این مورد کمی محافظه‌کار بود. دلش غذاهای مادرش را می‌خواست. در آشپزخانه سوئدی تنها چیزی که می توانست دوست داشته باشد نان کنجد و سرخ کرده سوسیس سیب زمینی بود. سیر که مدیترانه‌ای ها آن همه دوستش داشتند در اینجا در حکم تابو بود. سوئدی ها کسی را که بوی سیر می داد تحمل نمی کردند. از این رو متروی را که به محله ترکنشین رینکبی می رفت قطار سیر نامیده بودند، زیرا بسیاری از مسافرانش بوی سیر می دادند. راستش در مورد غذا خیلی اختلاف پیش می آمد. در خانه کنار دریاچه حتی با آن گوران فرشته خو در این مورد بحث کرده بودند. مگر هنگامی که سامی برای صبحانه زیتون و پنیر می خورد، گوران نگفته بود که زیتون را صبح نمی خورند، بلکه به عنوان مزه همراه با مشروب می خورند. سامی از تحقیر زیتون خیلی عصبانی شده بود. زیتونی که در کشور خودش به عمل می آمد و از دوران کودکیش به این طرف هیچ صبحانه ای را بدون آن ندیده بود. گفته بود، تو از کجا می فهمی؟ اما گوران بر این که زیتون را نمی شود صبح خورد پافشاری می کرد. بنابراین سامی به طرف کلارا برگشته و گفته بود، تو بگو، تو بهتر از اون می دونی. کلارا با چشمهای سیاه زیبایش مدتی به هر دو نگاه کرده بود، در حالی که نمی‌خواسته است گوران فرشته را ناراحت کند، با صداقت نهفته در وجودش گفته بود، صبح هم می‌خورن. سامی ته دلش از خوشگل‌ها تشکر کرده بود، اما بحث زیتون در مقایسه با دعوای شدید بر سر بلود پودینگ و مغز هیچ بود. این بار دعوا را کریستینا راه انداخته بود. او ترک ها را به خاطر اینکه مغز حیوان را به عنوان مزه می خورند ملامت می کرد و می گفت که در دنیا بربریتی بزرگتر از این نیست. ترک ها نیز به او پودینگ خون را که خوراک سوئدی ها بود یادآوری می کردند و می گفتند که اساساً بربریت همین است. اصلاً با عقلشان جورو در نمی آمد که کودکان سوئدی خون منجمد را که بلود پودینگ نامیده می شد بخورند. اما کریستینا هم از فکر خوردن مغز به وحشت می افتاد. دعوای دیگری که با صاحب خانه کریستینای درشت پستان پیش آمده بود در مورد نظافت بود. کریستینا لگن دستشویی را می بست و تویش را پر از آب می کرد. سپس دست و رویش را در این آب می شست. ترک ها هم مدام شیر آب را باز می کردند. روزی کریستینا از دست عادل عصبانی شد و به او تذکر داد که در این کشور متمدن لازم است حداقل شستن دست و رویش را یاد بگیرد. در دعوایی که بعد از آن راه افتاد، هر دو طرف از بهداشتی بودن عمل خودشان دفاع کردند. ترک ها تمیز بودن آب جاری و کثیف شدن آب داخل لگن را مطرح می کردند، سوئدی ها نیز می گفتند که تمیزترین روش همان روش خودشان است و عقیده داشتند که آب جاری به اطراف می پاشد و استفاده از آن را بدویت می شمردند. این بحث بی نتیجه ماند. هر کس همانطور که بلد بود به شستن دست و رویش ادامه داد. یک روز سامی دید که مرد را با برانکارد از آسانسور بیرون می آورند. به پشت خوابیده بود. رنگ رویش مثل گچ شده بود. از نوک پا تا گردنش را با ملحفه های سفید پوشانده بودند. روی هر دو شقیقهش علامت های آبی رنگی بود. در نگاه اول فکر کرده بود مرده است. اما پیرمرد داشت از رادیوتراپی برمیگشت. کاری که در اتاق پوشیده از سرب در زیرزمین بیمارستان صورت می گرفت. سامی مشاهده کرده بود که مرد در بیمارستان تک و تنها در حصار عزلت و هراس شدیدی زندگی می کند. از آنجا که بجز ترکی زبان دیگری بلد نبود، نمی توانست با کسی حرف بزند. اتاق خصوصی بیمارستان که هزینه‌اش را به احتمال قوی دولت ترکیه از بودجه محرمانه می پرداخت، بجز شاخه های سپیدار که انگار روی شیشه ترسیم شده بودند، منظره دیگری را به خود راه نمی داد. دنیای مرد عبارت بود از یک شیشه عطر ایوب صبری، خاطرات نظامیان و سیاستمداران قدیمی، تخت خواب متحرک و چراغی با نور قابل تنظیم. یک بار هنگامی که از برابر اتاقش می گذشت دیده بود که مرد با اشاره دست و بازو می خواهد به پرستار چیزی بگوید. کف دستش را به طرف سقف بلند می کرد و به پرستار می گفت لومیر، لومیر. لابد یکی از چند کلمه فرانسوی بود که بسیاری از کارمندان پیر در ترکیه از دوره متوسطه به خاطر دارند. یک روز دیگر هنگامی که در اتاق تلویزیون اخبار شب را تماشا می کردند، نقشه ترکیه بر صفحه تلویزیون ظاهر شده بود. سپس خلاصه ای از تظاهرات و درگیری ها در این کشور به نمایش در آمده بود. سامی حس کرده بود که پیرمرد باز بیان که چیزی بفهمد به فاصله دو صندلی از او تلویزیون تماشا می کند و با دیدن نقشه ترکیه و شنیدن کلمه ترکیت دسته های صندلی چوبی را محکم می گیرد. حتی پس از تغییر تصاویر بر صفحه تلویزیون هیجان مرد فرو ننشسته بود. سامی هم بیان که چیزی بگوید حتی بیان که به صورتش نگاه کند راه خود را کشیده و رفته بود. راستش در بیمارستان روزهای او هم خالی و توأم با دلتنگی می گذشت. روانشناسان هر روز با او حرف می زدند. بار اول یک پزشک جوان سوئدی پس از آن که سامی را بر صندلی روبرویش نشانده بود، مدارک پزشکی سابق او را درآورده و گفته بود شما بیماری قلبی دارید. سامی در جواب گفته بود بله، زخم معده هم دارید. بله، کبدتون کار نمی کنه. بله، کیسه صفراتونم مریضه. در اینجا پزشک شروع به خندیدن کرده و پرسیده بود به نظر شما ممکنه یه آدم جوون این همه بیماری داشته باشه؟ سامی گفته بود بعید نیست، دست کم برخی از اونا رو ممکنه داشته باشه، اما درمانهای لازم صورت نگرفته. پزشک پرسیده بود چرا؟ آیا به خاطر خارجی بودنتونه؟ سامی در جواب این سوال نیز گفته بود بعید نیست. اما مقاومت و اعتماد به نفسش رفته رفته کمتر می شد. در این مورد یک سری دارو که هر روز به او می دادند و نیز صحبتهای روزانه روانشناسان بی تأثیر نبودند. شاید هم وجود پیرمرد او را از گوش دادن به خودش باز داشته و رهایش کرده بود. یک روز پرستار زیبا گونیلا به اتاق سامی آمد و گفت که پزشک و پیرمرد زبان یکدیگر را نمی‌فهمند و به نظر می‌رسد که مترجم لازم است. از سامی خواست که با او برود. سامی بیان که فرصت یابد که درباره رفتن یا نرفتن تصمیم بگیرد، متوجه شد که در راهرو پشت سر گونیلا راه افتاده است. وقتی وارد اتاق شد، پزشک دستش را فشرد و با او شروع به گفتگو کرد. پیرمرد چشم‌های قهوه‌ایش را به آن دو دوخته بود و بیان که چیزی بفهمد با نگرانی می‌پاییدشان. پزشک گفت که پیرمرد چند روز است که می‌کوشد چیزی بپرسد، اما به خاطر عدم وجود یک زبان مشترک بین آنها نمی‌توانند به تفاهم برسند. از سامی خواست که کمک کند. سامی گفته‌های پزشک را ترجمه کرد. پیرمرد تشکر کرد و گفت که از روزی که به بیمارستان آمده درون یک تاریکی ناشناخته مانده است. زن و پسرش او را به استکهلم آورده و خودشان یکی دو روز بعد برگشته بودند. آیا در ترکیه درست تشخیص داده بودند؟ کارمندان سفارت که گاه و بیگاه به او سر می زدند کمکی نمی کردند و به عبارت دیگر همه چیز را از او پنهان می کردند. راستش در روزهای اخیر نیز آفتابی نمی شدند. خودش را هر روز کمی بدتر از روز قبل حس می کرد. دردهایش به قدر تحمل ناپذیری افزایش یافته بود. اکنون می خواست حقیقت را بداند. حتی اگر حقیقت این باشد که او مردنی است. هزاران کار ریز و درشت داشت که پیش از مردن باید به آنها سامان می داد. در ساعتهایی که کورتیزون دریافت نمی کرد، خیلی درد می کشید. شانس زنده ماندنش چقدر است؟ آیا اصلاً چنین شانسی وجود داشت؟ پیرمرد که احساس می کرد فرصت پیش آمده را نباید هدر بدهد، بی وقفه حرف می زد و سامی نیز حرفهایش را به زبان سوئدی ترجمه می کرد. وقتی پیرمرد ساکت شد، پزشک مدتی فکر کرد و گفت باید بگم که وضعیت بیمار زیاد امیدبخش نیست، اما شما بهتر هموطن خودتون رو میشناسید. نمیدونم گفتن این چه اثری روش میذاره. شما در ترجمه کردن و نکردن مختارید. سامی به پیرمرد گفت که پزشک زیاد امیدوار نیست و حدس میزند که او به زودی میمیرد. پیرمرد گفت: میدونستم. راستشو بخواید میدونستم که راه نجاتی نیست. ولی بازم آدم خودشو گم میکنه. خیلی خب، آیا میتونه زمانشو تخمین بزنه؟ پزشک گفت: تلاش میکنیم جلوی رشد تومور رو بگیریم. نمیدونم این تلاشا کی به نقطه پایان برسه. متاسفانه مجبورم بگم که این مدت زیاد طولانی نیست. سامی که گفته های پزشک را بی کم و کاست و با شور و شوق فراوان ترجمه می کرد، در واقع حکم اعدام پیرمرد را برایش می خواند. دکتر میگه در مغزتون قده سرطانی دارید. به هیچ وجه امکان خوب شدن وجود نداره. هر لحظه ممکنه بمیرید. هر شب که می خوابید احتمال اینکه صبح بیدار نشید زیاده. اما این پایان خوشی محسوب میشه. چون دردهایی که میکشید رفته رفته بیشتر میشه و شما رو به طرف یک مرگ وحشتناک میبره. به قدری درد میکشید که به دکترها التماس میکنید شما رو بکشن. میدونید که در سوئد اجازه یه همچین کاری رو نمیدن. میگه خلاص شدن از اون دردها ممکن نیست. میگه حتی مورفین نمیتونه اون دردهای وحشتناک رو بخوابونه. میگه قده مثل یه موش فاضلاب که توی سرتون رفته باشه مغز شما رو یواش یواش میجوه و تموم میکنه. هنگامی که این حرفها رو میزد چهره کبود مرد به زردی میگرایید و چشمهای او با وحشت در چشمخانه‌هایش میچرخید. سامی از دیدن این منظره کیف میکرد. زندگی به این ترتیب چه فرصت زیبایی در اختیارش نهاده بود. رو در رو با جلاد صحبت کردن و چهره مچاله از ترسش را تماشا کردن چه موهبت بزرگی بود. پس از بیرون رفتن پزشک مرد آب نوشید. چشمهایش را بست و مدتی استراحت کرد. سپس به خود آمد و از سامی تشکر کرد. گفت: شما را خدا به اینجا فرستاد. در این روزهای آخرم تنها هموطنم که با منه، تنها دوستم، شما هستید. همه ترکم کردن. اونهایی که در آنکارا هستن حتی نمیخوان اسممو بشنون. در روزنامه ها هر روز علیه من یه دنیا مطلب چاپ میشه. سیاست تو مملکت ما اینطور بیرحمه. اونهایی که زمانی برای نزدیک شدن به من این و اونو واسطه میکردن، اونهایی که کاری داشتن و نیازمند پارتی بودن، حتی اونایی که التماس میکردن حالا اسممو به زبون نمیارن. از چشم افتادن چیز وحشتناکیه جوان. کسی در خونتونو نمیزنه. خونوادم، حتی خونواده خودم منتظره که از دست من خلاص بشه. چه خوب که شما هستید. بودنتون برای من مایه تسلیه. اگه بیماریتون جدیه خدا شفا بده. سامی نسبت به مردی که اندکی پیش حکم اعدامش را خوانده بود احساس ترحم کرد و گفت: نمیدونم، دارن تحقیق میکنن. از نظر اونا همه چیز منشأ روانی داره.